درس خارج طهارت جلسه 79 سه شنبه دوم اردیبهشت ماه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح حافظة فعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه مبارکه والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم بود. خب تمهید کردیم بحثای تفسیری رو. از اون تمهید طرق تقریب استدلال به این آیه شریفه برای مدعا واضح شد که اگر کسی بخواد به این آیه شریفه استدلال کند یا باید استظهار کند از نفس آیه که این و تبعتهم به ایمان، به ایمان متعلق به ما لحق است نه ما سبق، و وقتی متعلق به یعنی احد الامر نه به طور یا تعلق داره به ما سبق و مقصود از ایمان خصوص ایمان حکمی است یا اعم، و یا اگر متعلق به ما لحق است و علت الحقنا رو داره بیان میکند اونم بگوید که مقصود ایمان خود فرزندان هست، حالا یا ایمان خصوص ایمان حکمی یا اعه. بله؟ نه به ایمان اونا، نه به ایمان آبا، نه بله نه عرض میکنم به ایمان اون فرزندان یا ایمان خصوص ایمان حکمیشون، و یا این که بگوید اعم، و یا این که اگر ایمان آبا میگیره به ایمان من الآبا، اون وقت بگه الحقنا ذریتهم با به الحاق ذریه به اطلاق او تمسک کنه. پس بنابراین یا استدلال به واژه ایمان بخواد بکنه و بگه این ایمان شامل ایمان حکمی میشود، این ایمان رو چه به اون طرف ملحق کنه چه به این طرف، باید استظهار بکنه به این که فقط ایمان حکمی است یا اعم از حکمی و حقیقی. اگه بخواد از واژه ایمان یک تقریب اینه که روی واژه ایمان تمرکز بشه و از واژه ایمان استفاده بکنه، خب باید این استظهارا رو بکنه. و تبین من ما ذکرنا که این استظهار تمام نیست، بلکه ما باشیم و آیه شریفه ظاهر این است که متعلق به ما سبقه و از ایمانم ایمان حقیقی مقصوده نه ایمان حکمی یا اعم. و یا این که اگر بخواد از ایمان استفاده کند باید به ذم تعبد شرع و روایت این کار رو بکنه، بگوید درسته در آیه این ظاهرش نیست، یا آیه فی نفسها مردد مجمله که به ایمان متعلق به کجاست و چی مقصوده، اما به برکت روایت کافی که امام علیه السلام اینجور قرائت فرمود به حسب اون روایت به ایمان الحقنا، خب استظهار بکند که این ایمان از ما سبق به خدمت شما رسالت که منقطعه و به ما لحق مرتبط میشه، بعد به ذمیمه روایاتی که از مصادیق این آیه غیر بالغها رو شمرده است به ذم اونا باز استظهار بکنه که بنابراین آیه به حسب ظاهرش نه بطنش شامل غیر بالغان میشه، ایمان غیر بالغان که نمیشه ایمان حقیقی باشه، به خصوص اونایشون به خصوص نه اون غیر بالغایی که ممیز نیستن نمیشه ایمانشون حقیقی باشه، پس مقصود ایمان حکمی است یا اعم از ایمان حکمی به حقیقی است به برکت روایات. که خب این قهرن دیگه ای به برکت روایات شد، از استدلال بالکتاب در مقابل سنت خارج میشه دیگه. این یه تقریب که از واژه ایمان و این مقطع آیه بخوام استفاده بکنم. تقریب دیگر این است که نه، الحقنا بهم ذریتهم، اون بگیم اطلاق داره، الحقنا بهم ذریتهم اطلاق داره در همه چیزها، هم احکام، هم جا، هم مکان، هم رتبه، هم منزلت، اینجوری معنا کنیم. یا نه، الحقنا بهم ذریتهم رو خصوص الحاق در احکام و فروعات استظهار بکنیم. اینا هم باز شاهدی برش نیست در لفظ آیه شریفه، حکم با تناسب با موضوع باید ببینیم. و این آیه شریفه اصلا ظاهر امرش اینه که مربوط به امور فقهی و این فروعات و اینا، نجاست و طهارت و این امثال این امور نیست این آیه، و این یه مسئله آخرتی رو داره بیان میکنه و یا برزخی رو یا آخرتی رو داره بیان میکنه. بنابراین استدلال به آیه شریفه تمام نیست با همون توضیحاتی که گفته شد. حالا روز سه‌شنبه هست، من خودم و شما عزیزان رو به ذیل آیه شریفه هم، اگرچه کل این آیه و ما سبقش و قبل و بعدش همه به خدمت شما عرض، مطالب بسیار ارزشمندی رو متعرض است که هر انسان معتنی به خود را متوجه میکنه و یک تلنگر بزرگی به ذهنها و نفوس انسان هاست، همین جمله که در ذیل همین آیه شریف است، کل نفس به ما کسبت رهینه، یا عبارت همینه، کل امرئن به ما کسبت رهین، هر انسان رهین اون چیزی است که به دست میاد. این خیلی مطلب مهمی است که همه انسان‌ها رو، همه ما رو در فکر باید فرو ببره. کل امرئن به ما کسب رهین، در گرو اون چیزی است که کسب حوف دنیا، یه فرصتی رو در اختیار ما گذاشتن که ما ببینیم مازا نکسب و فی هذه دنیا، بعد نشأت بعد ما رهین اون چی هستیم که اینجا کسب کردیم. خب آدم عاقل که معتنی به شأن خودش هست، شما ببینید که هر انسانی دبستان میره، دبیرستان میره، زحمت تحصیل میکشه، میگن چرا اینقدر زحمت میکشی، آخرتش آخرت اگه نکنم بعد چه بکنم، به فکر این است که جوان شد بعد برای سالیان بعد باید چه بکنه، باید یک کسبی داشته باشم، کاری داشته باشم، اعتباری داشته باشم، نمیدونم زندگی، با اینکه میدونه اون عاقبتی هم که در اختیارش هست، حالا چند سال، 70 سال 80 سال 90، اما هم غیر عاقلانه میبینه، هم یک داعی قوی نفسانی داره بر این جهت. خب این زندگی ابدی آخرت ما چجور میخوایم؟ اگه واقعا انسان ایمان داشته باشه به مبدا و معاد، قهرن نمیتونه بی تفاوت باشه و همینجور روزمره روزگذران و وقتهاش رو تمام بکنه. یه مرتبه هم که میبینید که این آقای شیخ علیه که دیروز عرض کردیم فاتحه براش بخونه، خب میره مقبره امام برای زیارت، همونجا سکته بکنه، هیچ انسان خبر نداره که، و فرصتها ما اطلاعی ازش نداریم، این حکمت الهیه. البته خدای متعال به همه ما توفیق توجه به این مسائل پیش بیش از پیش عنایت بفرماید انشاءالله. خب و اما سنه، به روایات عدیده استدلال شده برای اثبات تبعیت ولد کافر لوالدهی اذا اسلم. یکی از اون روایات که معروف است استدلال به او در این باب، این روایت شریفه مرویه عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم هست، کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، و در بعض نقل ها هست که کل مولود یولد علی الفطره و انما ابواه و یحبدانه و ینصرانه و یمجسانه، یعنی ادات حسرم داره در بعضی نحوها. به این روایت شریف استدلال شد. خب تقریب استدلال به این روایت برای این مدعا چند مقدمه لازم داره. مقدمه اولا این است که مراد از این فطرت، فطرت توحید نیست، ولو اینکه در بعض روایات یا آیات مبارکات مقصود از فطرت، فطرت توحیده، اما اینجا فطرت توحید نیست، فطرت عبودیت هم نیست که بعضی به اون معنا گرفتن، کل مولودن یورد و علا فطرت توحید یا فطرت عبودیت و بندگی نسبت به خدای متعال، اینا نیست، بلکه ظاهرش فطرت اسلام است و اون به قرینه مقابله با فعبواه و یحبدانه و یونسترانه و یومجسانه. هر کسی بر فطرت توحیده، یعنی یهودی نیست، نصرانی نیست، بر فطرت است، یعنی یهودی نیست، نصرانی نیست، مجوسی نیست، بلکه مسلمانه، این والدینش هستن که اونا رو در این مسیر میبرن. و الا فطرت توحید در عالم مال حفراگیر، مال همه از یهودی هم فطرت توحید رو دارن، نصرانی هم فطرت توحید رو دارن، یا فطرت و عبودیت در اونا هم هست. پس اونجه که مقابله اون فطرت چیه؟ فطرت اسلامه. این مقدمه اولا که ادعا شود، استظهار شود به قرینه مقابله با اون ذیل که مقصود از این فطرت، فطرت اسلام است. پس نتیجه این میشه، روایت دلالت میکنه هر مولودی بر فطرت اسلام به دنیا میاد. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه این است که حالا فعلا وقت اشکال نیست، تقریب استدلال مقدماتشو داریم میگیم، استدلال که تمام شد، استنتاج شد، حالا شما بگید مقدمه اولا باطله، دوم باطله، یا همش باطله. اون موقع وقت سخنه، الان بذارید حرف تموم بشه مستدل چی میگه. این مقدمه اول. مقدمه ثانیه این هست که مقصود از مولود چیه؟ کل مولودن یعنی هر آدمی، ولو مثلا 80 سالش بشه، 90 سالش بشه، اینا مولوده بالاخره، ولو متولد شده است، یا نه مولود ظاهرش همون است که در تازه همین الان متولد شده، یا در اوان تولده، همون نزدیکی های تولد. کلمه مولود مقدمه ثانیه اینه که یا منحصرن یعنی او، و یا قدر متیقن اوست. پس کل مولودن یعنی هر تازه تولد یافته ای، یا لااقل تازه تولد یافته، قدر متیقن از اوست، که نمیتونیم از این روایت او رو اخراج کنیم بگیم اون مقصود نیست. بله، شما باز اشکال به چی دارید میکنید؟ بله، حالا میدونید، حالا ببینید، چون مستدل که بی خود قید نمیاره، که حالا ببینید چرا این مقدمه رو اضافه میکنه. شاهد بر علاوه بر این که در لغت و عرف مولود رو به او میگوین، در بعض روایات مبارکات هم شاهد بر این مسئله وجود داره. مثلا شما اگر به باب کفارات، ابواب کفارات، باب هفتم مراجعه بفرمایید، ببینید اونجا میفرماید کل العتق یجوز فیه المولود الا فی کفارت القتل. کل العتق یجوز فیه المولود الا فی کفارت القتل. خب این مولود یعنی هر آدمی، استثنا نداشت. این مولود یعنی چی؟ یعنی همون تازه تولد یافت. در جاهای دیگه که در از باب کفاره میشه عتق کرد، یه بچه که همین الان تولد پیدا کرده و از نظر فقهی عبد حساب میشه، آزاد کردن اونم کافی، الا در باب قتل که مولود کفایت نمیکنه، باید بزرگ سال باشه. بنابراین این استعمالات هم نشون میده که کلمه مولود یا یعنی تازه تولد یافته و یا حداقل اون قدر متیقن بشه. این هم مقدمه ثانیه. مقدمه ثالثه، کل مولود، پس این روایت حالا معناش این شد، هر مولودی یعنی هر تازه، حداقل اینو میگیره، هر تازه تولد یافته ای بر فطرت اسلام است، الا این که پدر و مادرش او رو یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی میکنن، یهودانهی یا نصرانهی یا مجوسانه، این ضمیر که برمیگرده به اون مولود معناش چیه؟ همون مقصوده یا نه اینجوری باید معنا کنیم، هر مولودی، هر تازه تولد یافته این بر فطرت اسلام است، الا اینکه پدر و مادرش اون مولود را، دیگه معناش تازه تولد یافته نیست، اون مولود بزرگ شده و عاقل شده را به واسطه تبلیغات و به واسطه امثال این امور و ازلالاتی که میکنن یهودیش میکنن، نصرانیش میکنن، که خیلی اینجور معنا میکنن دیگه، یعنی هر کسی فطرتش فطرت اسلامه، این بابا ها و اینا هستن که در اثر گفتار و تبریت و تبلیغ و اینا وادارشون میکنن که وقتی بالغ شدن، بزرگسال شدن، همون یهودیت رو بپذیرن، نصرانیت رو بپذیرن، مجوسیت رو بپذیرن. این مستدل میخواد این معنا غلط. چرا؟ چون موجب استخدام در ضمیر میشه. به حکم مقدمه ثانیه گفتیم این مولود یعنی تازه تولد یافته، درست؟ پس معناش این میشه همین بابایه است که همون تازه تولد یافته رو یهودی میکنن، همین بابا و مادره هستن که اونو نصرانی میکنن، اونو مجوسی میکنن. پس چون استخدام خلاف ظاهر است، بنابراین ضمیر یهودانهی یمجسانهی یونسرانهی بر میگرده به همونی که از کلمه مولود در موقع استعمال مراد بود، که گفت مقدمه ثانیه چی مراد بود؟ تازه تولد یافته. خب به برکت مقدمه ثالثه هم پس روشن شد که این روایت داره میفرماید که همین بچه شیرخوار تازه تولد یافته را که بر فطرت اسلام متولد شده، پدر و مادرش یهودیش میکنن، نصرانیش میکنن، مجوسیش میکنن. مقدمه چهارم
چجوری اینو
نفهمید؟ آه الان چهارم میفهمید. خب مگه میشه بچه شیرخوار رو به تبلیغ و به انتخاب وادارش بکنیم یهودی بشه، نصرانی بشه، مجوسی بشه؟ بچه شیرخوار مگه اجازی باشه در کار؟ پس یهودانهی یمجسانهی یونصرانهی معناش اینه که این پدر یهودی، نصرانی، فلان باعث میشن، موضوع میشن برای اینکه شارع بگه این یهودیه، این نصرانیه، یعنی یهودی حکمی، نصرانی حکمی، مجوسی حکمی، نه مجوسی واقعی که بل انتخاب و با استدلال مجوسیت رو یا نصرانیت رو یا یهودیت رو انتخاب کرده. پس الا ان ابواه یمجسانه یونصرانه یهودانه، با توجه به مقدمات قبل، یعنی پدر و مادراش باعث میشن که شارع حکمن به اینا بگه یهودی، نصرانی، فلان، اینا باعث میشن. خب اینم مقدر. پس بنابراین معناش این نیستش که نه در اثر تبلیغات اونا اینا در مسیر زندگی انتخاب میکنن، اینجور بخوای معنا بکنی استخدام لازم میاد، چون این مال وقتیست که دیگه مولود اسمش نیست، اون وقتیست که یه جوانی شده، یه مبیل و حقل ممیز شده دیگه، 10 سالشه مثلا، 12 سالشه ممیز شده، و حال این که کل مولودن گفتیم مال تازه تولد یافته است، یا اینقدر متیقنشه. تا حالا چند تا مقدمه گفتیم؟ 4 تا. مقدمه پنجم، مقدمه پنجم اینه که از این روایت شریفه، به خصوص اونه که انما داره، استفاده میشه که تنها علت منحصره برای تهود و تنصر و تمجسش والدینشه. انما ابواه این کارو میکنن، اونا فقط عامل این هستن که یهودی حکمی بشه، نصرانی حکمی بشه، مجوسی حکمی بشه. پس مقدمه پنجم اینه که این روایت اما به کلمه انما و اما به سیاقش ولو انما نداشته باشه دلالت، چون تنها علت رو این ذکر کرده با اینکه در مقام بیان علله چیزی غیر از این ذکر نکرده، بنابراین استفاده میشه که تنها و منحصرا علت این که این از اون فطرت اسلام بیرون میاد اینه. چیه؟ ابوینشن. خب مقدمه پنجم، ششم، پنجم. بله؟ مقدمه ششم. مقدمه ششم اینه که خب آیا ظاهرش اینه که ابواه یعنی کل واحد منهما یا مجموعه ما؟ الا ان ابواه یحودانه یونسرانه، یعنی این دوتا معن موجب میشن که اون فطرت اسلام از اون فطرت اسلام بیاد بیرون و حکم بشه به یهودیت و نصرانیت و مجوسیت. کل واحد یا مجموع فرمودن ظاهرش اینه که ابواه یعنی با هم دیگه. خب اشکالی نداره شما با علامه مخالفت بفرمایید، با فخر المحققین مخالفت بفرمایید. با خب این علت پس مجموع هماست، نه کل واحد واحد من هما. وقتی مجموع هما شد پس نتیجه مقدمات این میشه که هر مولودی یعنی هر تازه تولد یافته ای بر فطرت اسلام است و تنها و تنها علت این که یهودی و نصرانی و مجوسی حکمی شناخته بشند، چون حقیقی نمیشه اینجا اراده بشه، حکمی شناخته بشوند پدر و مادر کافر هستن، تنها علت اینه. و مقدمه اخیره وقتی علت منتفی شد حکم همچی میشه؟ منتفی میشه. حالا اگر یکی از این والدین آمد مسلمان شد، پس بنابراین دیگه اون علت یهودی و نصرانی بودن منتفی میشه. منتفی شد کل مولودن یولد و علی الفطره یعنی علی الاسلام، پس مسلمانه. چون این مسلمان بود علت این که حکمن گفتیم یهودیه نصرانیه مجوسیه، این علتش این بود، این علت منتفی شد، پس بنابراین معلولش که بگیم حکمن یهودیه نصرانیه مجوسیه منتفی میشه. وقتی این منتفی شد پس بنابراین علی الفطره الاسلام است. به این روایت تمسک شده است فراوان از قبل اعاظم فقه بر این که پس اگر بچه‌ای والدینش کافر بودن و پدر اسلام انتخاب کرد، این بچه مانع از فطرت اسلامیات جبه میره، مانع دوتاش با هم دیگه بود، بنابراین الان مسلمان تلقی میشه و دیگه مسلمان حقیقی، نه دیگه حکمی، چون کل مولودن یولد و علی فطرت الاسلام. حالا بگی حکمی هم خیلی مهم نیست، حالا ما میخواییم بگیم این مسلمونه، احکام اسلام برش بار میشود. این استدلال به این شکلی که مقدماتش سته یا سبعه، این به این شکل در کلمات بزرگان نیست، اما وقتی مجموع کلمات و نحوی استدلالاتشون رو میبینیم اینا اتوش در میاد که اینا با توجه به این مقدمات اینطور استدلال فرمودن. مثلا از باب نمونه بعضی از استدلالات رو ذکر میکنه در تذکره علامه جلد نهم صفحه 171، و هو یدل، هو ضمیرش به این روایت برمیگرده، و هو یدل من حیث المفهوم الا انه لا یتبع احدهما لان الحکم متاع علق على شیئین لا یسقط به احدهما. وقتی یه حکمی معلق بر دو شیء شد به وجود یکیش ثابت نمیشه، و تحوید یهودی شدن و یهودی کردن قد ثبت بهما به پدر و مادر، فاذا کان معه احدهما لم يحبده، اگه یکیشون بود که او رو یهودی نمی‌کنه. علت دوتا با هم دیگه بود، یکی به تنها موجب یهودی بودنش نمیشه. بنابراین اگه پدر اسلام آورد، نه که این روایت به این تقریبی که عرض کردیم، حالا اگه مادر هم اسلام آورد هم اینطور میشه، چون دوتا معن میگه علته. پدر اسلام بیاره همینطور میشه، مادر اسلام بیاره همینطور. این روایت به درد هر دو باب میخوره، هر دو بحث میخوره. یا در جواهر جلد 22 صفحه 341 342 یا جلد 33 صفحه 202 و همچنین در ایضاح الفوائد مرحوم فخر المحققین جلد 1 صفحه 415 می فرماید که ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی المحکی حسر سبب کفر الولد فی کفر ابوی لان انما، چون نسخه که ایشون نقله انما، لان انما یفید الحسر. و همچنین کلمات بزرگان و مراجعه بفرمایید، یک تقریب اینجوری کردن که این تقریب رو بخواییم باز کنیم، مبنی بر اون مقدمات سبعه هست که عرض شد. خب بله اشکال نداره، آنما اینطوری بشه، جمع بین مطلب اینطوری میشه. بله آنم ما باید اون کسی که اینجور حالا حدیث رو معنا میکنم، یا آنم ما این مسلم است و بعد اینا علت میشن برای اینکه از اسلام بیرون بیاد و حکمن یهودی حساب بشن. خب حالا یا اگر حالا اینا این استدلال، حالا این استدلال تمامه یا تمام نیست، به این استدلال به یک معنا دو شیوه کلی یا سه شیوه کلی اشکال شد. یک اشکال ضعف سنده و اینکه صدور این روایت از معصوم ما حجتی برش ندادیم. این روایت معروف علی رغم معروفیتش حجتی بر صدورش از پیامبر یا ائمه علیهم السلام و صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اشکال این یه اشکال اول. اشکال دوم که خود اون تقریرات دو تقریر داره که بعد عرض میکنم، اشکال دوم این است که ولو سندش تمام باشه ولی این روایت مخالف قرآنه و مخالف القرآن فذروه، بنابراین ولو تام مستند باشه و تام مدلاله هم فرض کنید باشه مخالف قرآن، پس حجت نیست. و سوم این است که نه مخالف قرآن نیست، سندش هم تمام، ما دلالت بر این مدعا نمی کنه، این مقدمات کلش یا بخشش خدشه داره. بنابراین سه جور در اینجا مناقشه نسبت به این استدلال وجود. اما مناقشه اولا، اما مناقشه اولا که ضعف سند بود و این که حالا ضعف سند تعبیر نمی کنم، این که این حجتی بر صدور این مضمون و این روایت از معصوم علیه السلام نیست و نداریم. اول کسی که دیدیم این اشکال رو فرموده مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه هست در مجمع الفائدة والبرهان جلد 7 صفحه 466 فرموده و فی صحت هذا الخبر تأملون لأنا ما رأیناه مسندن من طرقنا، اصلا در روایات ما و طرق ما مسندن ما اینو ندیدیم، نه هم هو مشهور و رو به مشهور لا اصل الله. ایشون پس اشکال سندی میکنه که همچین مسندن ما جای ندیدیم همچین روایتی رو. شیخ انصاری رضوان الله علیه در طهارت جلد 5 صفحه 116 و فی دلالت و سند ما لا یخفا، پس در سند چه اشکال؟ یا در حاشیه سید یزدی بر رسائل از جواهر میکنه نقل میکنه کل مرسل، یه روایت مرسله ای سند نداره. بله، یعنی مثل مرسل دیگه، یعنی ولو مشهوره ولی مثل یه مرسل است که سند نداره. مصباح الهدا مشهور در السنه هست؟ نه نه نه، مشهور در السنه است. خب اینا از معاصرین شارح عروه مرحوم آقای آملی در مصباح الهدا رضوان الله علیه جلد 6 صفحه 433 و صفحه 298 لضعف سنده و عدم دلالته، فرمود سندش ضعیفه، حالا دلالت هم اشکال داره. خب اینا بزرگانی هستن که اینجور به ضعف سند اشکال کرد. آقای حاج آقا رضا رضوان الله علیه محقق همدانی در مصباح الفقیه جلد 7 صفحه 129 اشکال سند رو از جهت اینکه مرسله یا من وقع فی سند ضعیفن نفرموده، ولی اینجوری فرموده لکنهم لم یستندوا الی ولم یعتمدوا الی فکأنهم اعرضوا عنه. یعنی این روایت مورد اعراض بود، اعراض اصحاب، این مدلول این مفاد مورد اعراض اصحابه. پس از اون روایاتی میشه که کل مزداد صحتن ازداد بعد، و سندم خیلی خیلی عالی باشه بعدش از صحت بیشتر میشه، چون اعرضوا عن ولم یعتمدوا علی. بنابراین برای اشکال صدوری دو راه وجود داره، یکی این که مرسل اصلا سند نداره تو امثال اینا، یکی اینم که نه مورد اعراض مشهوره و خبری که مورد اعراض مشهور باشه حجت نیست. اما راه اول و بیان اول این از موارد من العجب العجاب همین مورده. حالا اون فقهای بزرگ قدامی به خدمت شما عرض کردم که شاید هنوز تبدیب ابواب خیلی نشده بوده روایات و اینا، حالا بگن ما ندیدیم مسند، مسندن روایت رو ندیدیم، حالا بچی داشته باشه، اما اشکال اینه این روایت مسندن در کافیه، با سند این روایت مسندن در کتاب کافی شریف. حالا من منابع این روایت رو عرض میکنم. در وسائل الشیعه باب 48 از ابواب جهاد عدو، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن فضل ابن عثمان الاعور عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما من مولود یولد الا علی الفطره فابواه اللذان یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. خب صاحب وسائل این روایت رو مسندن از فقیه من لا یحضر الفقیه صدوق نقل میکنه، فقیه جلد دوم صفحه 49 چاپ اسلامیه که من دارم، حدیث 1668 و عبارته اینه روا فضیل ابن عثمان الاعور و اسناد صدوق هم به فضیل ابن عثمان الاعور تمام، محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن صفوان ابن یحیی عن فضیل ابن عثمان الاعور المرادی الکوفی و طریق و صحیح ها همونطور که در معجم رجال الحدیث برمونده که صحیح. بنابراین هم کسی که میگه باید سند رو ببینیم، سند صدوق رو در این موارد ببینیم، سند صدوق تا راوی تام و تمامه، خود این جناب فضیل ابن عثمان الاعور هم نجاشی فرمونده ثقتون ثقه، نه ثقتون تنها، ثقتون ثقه، یا به قرائت مرحوم استاد اینجا احتمال میدادن ثقتون نقه باشه. خب حالا ثقتون ثقه یا ثقتون نقه، بنابراین معلوم میشه خیلی جلالتش هم داره، سند هیچ اشکالی نداره. بنابراین مسند که هست هیچی، منفی سند هم همه چی هم من از ثقات و الاجلا هستن. بنابراین علاوه بر این، اینجا از مرسل اگر خود صدوق جزمن داره میگه روا فضیل ابن اعور، فضیل ابن عثمان الاعور، ما گفتیم جایی که صدوق اسناد جزمی میده راوی میشه خودش و این حجت. بنابراین هم سند داره هم از این باب. حالا اون باب اون مطرح اول که اتفاقیه، راه دوم اختلافی. ثم قال در وسائل و رواه فی العلل عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن الحکم عن فضیل ابن عثمان الاعور مثله. بس بنابراین صدوق علاوه بر من لا یعذر الفقی مسندن به یه سند دیگه که میرسه بازم البته به عثمان ابن، که این تأیید میکنه هم دیگه رو، باز میگه مسندن ندیدیم، این در کتب ما مسندن دیده نشده است. خب مسندن در علل که هست، در من لا یعذر الفقی هم هست. باز سند دوم مشتمل بر بعضی افراد اسم سهل ابن زیاد که محل کلامه، یا علی ابن الحکم. علی ابن الحکم محل کلامه، به طوری که مرحوم شهید صد در این بوسان که شهر عروه در یه جایی 4 صفحه یا 5 صفحه معطل شده در راجب علی ابن الحکم، علت این که این علی ابن الحکم مردد از بین عدت عناوین، اینا عناوینیست که در واقع واحده یا متعدده، چون در ذیل بعضش توصیف هست در ذیل بعضش نیست، آیا مشترک میشه نمیشه، بحث طویل و ذیل داره این علی ابن الحکم، ما نیازی بهش نداریم اینجا چون اون سند تام و تمام رو داشتیم. سهل ابن زیاد هم که محل کلامه، که چون هم توثیق داره در اون مورد او هست، هم جرح داره، اینا چجور با هم دیگه میشه، محل کلامه. بالاخره اشکال ما این است که این مسند است و در کتاب علل الشرایع، علل الشرایع مرحوم صدوق از کتب امامیه موجوده. علاوه بر این، ابن شهرآشوب مازندرانی متوفای سنه 588 در کتاب متشابه القرآن و مختلفه جلد 1 صفحه 151 فرموده روی عن النبی صلی الله علیه و آله کل مولودن یولد و علی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسان. قبل از اینکه ایشون رو ذکر کنم، حقش بود کلام شیخ طوسی رو عرض می‌کردم. شیخ طوسی در خلاف جلد 3 صفحه 591 فرموده در مقام استدلال و قول النبی صلی الله علیه السلام، چون علیه السلام اونجا هست، صلی الله علیه و آله و سلم، کل مولودن یولد و علی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. ابن حیون نعمان ابن محمد المتوفا سنه 363 قمری در کتاب شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار جلد 1 صفحه 190 فرموده که و ذکروا به اجمعهم قول رسول الله، یعنی عامه به اجمعهم این قول رسول خدا رو صلی الله علیه و آله روایت کردن و وقت روایت رو ذکر میکنه. ابن فهد متوفای 841 ایشون در عدت الدائی و نجاح السائی به این عبارت و قال صلی الله علیه و آله و سلم کل مولودن یولد و علی الفطره. خلیل که معاصر امام باقر علیه السلام هست و این در این کتاب لغتش که الان در دست ما هست کتاب العین، اونجا و فی الحدیث کل مولودن یولد و علی الفطره حتی یکون ابواه و یمجسانه و ینصرانه و یهودانه. خب شما میبینید که من اشتباه کردم که اسم کتاب کافی رو بردم، اشتباه بود، اینایی که من نوشتم از غیر کافی بود. بنابراین بل آقا من الان اینجا ننوشتم که کافی هستش یا نه، بله کتاب کافی باب الفطره رو داره که حالا ازش استفاده خواهیم کرد، اما این روایت در اونجا ظاهرا من ننوشتم که باشه، بنابراین خب میفهمن نیست. بنابراین این که روایت شریفه در کتاب من لا یحذره الفقیه به سند المعتبر ذکر شده، در علل الشرایع به سند معنن متصل که محل اختلافه به خاطر افرادی که درش از ذکر شده، در کتب سایر عده از اصحاب هم به نحو جزم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. بنابراین این اشکال مندفع و صلی الله علیه و سلم.